روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
خانم آقایان، با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم که از این لحظه که به ما گوش میکنید روی خط اقتصادید. در این برنامه تازه‌های اقتصادی مروری بر موضوعات روز اقتصاد، تحلیل و بررسی اخبار اقتصادی، همه و همه روی خط اقتصاد. خانم آقایان، بهترین درودها تقدیم شما شنوندگان باشه. از رادیو اقتصاد در تهران به ما گوش میکنید. سامان پیام کوتاه این برنامه 30,036,37. دوستان گرامی من، آنچه در این برنامه روی خط اقتصاد خواهید شنید، رفع انسداد از درگاه‌های بانکی سکوهای مجاز فروش بر خط طلا، صدور 90 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در خلال جنگ 12 روزه، خودکفایی در تولید گوشت قرمز اولویت راهبردی ایران و تزریق منابع مالی تازه به بورس از امروز، همراه با در دستور کار قرار گرفتن بیمه سرمایه های تا 500 میلیون تومان در سبدهای سرمایه گذاران. و به سراغ صندوق های جسورانه هم خواهیم رفت. پیشران نوآوری و بازگشت سرمایه به بورس. تحلیل ها و مطالب بیشتر درباره هر یک از عناوینی که اشاره کردم خواهید شنید، بنابراین ما رو همراهی بفرمایید و در عین حال نقد و نظر خودتون رو هم به 30,036,37 بفرستید. مشارکتی سازنده داشته باشیم و تعاملی دو سویه و تلاش بکنیم که بیشتر و بیشتر از توانمندی فکری همدیگه استفاده بکنیم. ما اینجا در رادیو اقتصاد به همراه کارشناسان و صاحب نظران و شما دریایی از اطلاعات و تجربه به عنوان شنوندگان و مردم ایران. آقای الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خیرخواه. در خدمت شما.
متشکرم، ان شاءالله روز هفته خیلی خوبی داشته باشید. آقای الفت نسب، چی شد که سکوها رو بستن که حالا میخوان باز کنن از این هفته؟ اون هم البته با یه تغییراتی، از جمله بازرسی گفته شده قرار است سکوها صورت بگیره، درسته؟
ببینید، زمانی که جنگ تحمیل دوم رخ داد، یه دو روز بعدش به صورت شفاهی به ما اعلام کردن که بانک مرکزی به خاطر حالا مسئله کنترلی که خودش داره میخواد درگاه‌های طلا رو ببنده. خب طبیعی هم بود، همکاری لازم هم شد، ولی خب قرار بود باز بشه، باز نشد. گفتن بعد از جنگ آتش بس شد، باز نشد. گفتن که بعد از باز شدن بازارهای مالی و بورس اونجا هم باز شد، باز نشد. گفتن سه روز بعد از اون باز نشد تا به امروز.
یعنی الان باز شده؟
نه، هنوز باز نشد. کسب و کارهای فعالیتشون سنسیه و داشتن فعالیت خودشون رو انجام میدادن. به یک بار بانک مرکزی به بهانه جنگ اومد باز، و متاسفانه برای باز کردنش یه سری بهانه های بود که از دید ما قانونی نبود. ما اتاق هستا و نهادهای مختلف نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. حالا اتفاقات مختلفی افتاد. در نهایت هفته گذشته جلسه در مجلس توسعه تجارت الکترونیک در کارگروه اقدام مشترک که برای موضوع طلا شاید یک سالی هستش که تشکیل شده، یه سری مصوباتی داشت مبنی بر این که با توجه به اینکه ما اینها رو بازرسی میکنیم، ولی قرار شد مجدد یک بازرسی دقیق‌تری از میزان موجودی طلا و میزان تعهدات پلتفرم ها نسبت به خریداران انجام بشه، و انشاءالله کسب و کارهایی که به هر حال در این بازرسی اوکی باشن، که فکر میکنم تقریبا بسیاری از اونها اوکی هستن، نامه‌ای به بانک مرکزی بزنید و انشاءالله درگاهشون باز بشه.
بانک مرکزی چرا تو این مقطع شک کرده به این سکوها؟ از روزی که راه افتاد این شک و تردید ها مطرح شد، الان به نظر میاد بیشتر یه بهانه باشه. چون اگر قرار باشه که مثلا میگم نقل و انتقال پول به این سکوها و خرید طلای آب شده و اینها در اینجا مطرح باشه، خب اینجا ممکن که نه، به یقین شاخصه داره میگه که سود اتفاق میفته، سود طلا هم بیشتره، ولی در بازار سرمایه همه انتظار داشتن اگر به هر شکلی گشایش بشه خروج سرمایه خواهیم داشت. چرا این همچین تفاوت رو قائل شدن و بعد چه اساسی فکر میکنید که دست به این کار زدن؟
ببینید، حرف ما هم همین بود، چون در حال ماهای قبل از سمت نهادهای مختلف از بانک مرکزی خواسته بودن که بیاد نظارت کنه، سامانه نظارتی برای اینها درست بکنه، که قطعا اعلام کرده بود که ما ورودی نداریم به این حوزه. و بعد این اتفاق افتاد. تصور ما این هستش که دوستان به هر حال دنبال این بودن که این پلتفرم ها بسته بشه، مردم رو به تصور خودشون سوق بدن به سمت خرید طلا از صندوق های بورسیم. از دید ما این کاملا اشتباهه. به هر حال این روشی نیستش که بخواد مردم رو به این سمت بکشونیم. احتمالش با هم میدادیم که وقتی این سکو بسته بشه، مردم برای خرید طلا مجددا به بازارهای غیر رسمی و حتی بازارهای فیزیکی مراجعه بکنن، که اما این اتفاق افتاده. میبینیم پیج های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی که پیتر هستن و شکست شده، و دیگه فعالیت متاسفانه اگه ادامه دار باشیم بیره که فضای غیر شفافی هیچ نظارت روش برحال نیست. برای همین نهادهای مختلف رو غیر از بانک مرکزی این تصمیم رو محکوم کردن و در اون جلسه اعلام کردن که برحال این در یده اختیار بانک مرکزی نیست که بخواد در فعالیت صنفی دخالت بکنه. بانک مرکزی برای نهاد حاکمیتی یک ابزاری به نام درگاه در دستشه، اما سیاست گذاری در خصوص اینکه درگاه به هر حال کی باز بشه کی بسته بشه در اختیار اون نیست. بله، در یک زمان استعدادی این اتفاق میفته، همه هم قبول میکنه، اما بعد از اون با توجه به اینکه بارها اعلام میشه که باز بشه با استفاده نمیشه متاسفانه ما رو دچار مشکل کرده، مردم رو نگران کرده، در صورتی که من شاهد هستم، شاید بگم در اکثریت پلتفرم ها بیش از میزان تعهد اونها و فروش اونها به مردم الان طلا در باج کارگشایی ذخیره کرده.
بسیار خوب، این خودش یک نقطه اطمینان هست. آقا بسان اینجا درست مثل این که شما در بانک حساب داشته باشید، وقتی میخواید برید موجود داشته باشید، وقتی میخواید برید برداشت کنید، مثلا به شما بگه که نمیدم، برو فردا بیا. این تصور مردم گفتن، اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتن که این نوع رفتار با این سکوها مفهومی نداره. ما که هنوز توضیح موثقی نشنیدیم، امیدوارم که اگر شنیدن توضیح بدن. من یه نکته دیگرم خیلی کوتاه ازتون بپرسم و اونم این که این سکوها الان گفته شده بررسی میشن، چه تعدادن و آیا امکان بررسی تخلف اصلا وجود داره؟ چقدر اینا دارایی دارن؟ چقدر تعهد دارن؟ اینا اشاره کوتاهی کردید که روشنه.
ببینید کسب و کارهایی که تقریبا 97-8% بازار رو در دست دارن، حدود 10 تا پلتفرم هستن که اینها نظارت دقیقی داره روشون انجام میشه. حالا به نسبت یک سری کسب و کارهای بزرگتری هستن، یک سری کسب و کارهای کوچکتری هستن. و نکته مهم این هستش که عرض کردم این از همون روز اول این طلای داره ذخیره میشه. نکته مهم دیگه اینه که ما ایرادی که امروز میبینیم به خاطر اینکه اون ضوابط اینها از بهمن ماه چه یه 50% داشت اینها که میگن حالا وزارت سمت بوده نیت مقرر شدایی 50% داده بودن که ضوابط نوشته بشه، اما الان حدود 6 ماه شده این ضوابط نوشته نشد. خوردیم به این اتفاق و متاسفانه اینی شد که نباید میشد. امیدواریم که ضوابط هم بالا بعد از این اتفاق خیلی زود داره از سمت هیئت مقررات شده در این 2-3 هفته بعد از جنگ داره بررسی میشه. امیدواریم اون همسری نتیجه بگیره، هم بتونیم نظارت بهتری داشته باشیم، هم اون موضوعی که همجنون از اول بهمن ماه صدور مجوز برای کسب و کارهای وجود طلا متوقف شده اون هم باز بشه و با اونهایی که شرایط لازم رو دارن بتونن انشاءالله کسب و کار خودشون رو به حال شروع بکنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که هرچه زودتر شاهد رفع این مانع باشیم و در این حال تعادل بازارها رو هم متناسب با رقابت و واقعیات اقتصادی دنبال بکنیم، سازوکارهای نظارتی هم قوی و قدرتمند در دفاع از حقوق مردم فعال باشه. آقای الفت نصب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، متشکرم. خواهش میکنم. قربان شما، خداحافظ. خب همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، تو خبرهای مختلفی هم تا چند روز گذشته بود، دولت تصمیم گرفت که چیزی حدود 60,000 میلیارد تومان به بورس تزریق کنه. حدود 13 تاش رو هفته گذشته ظاهراً این کاری کرد، کم و زیاد دقیقش رو هنوز نمیدونم، یعنی کمش که نه، اگر بیشتر از این عدد بوده. در این حال رفتن به سمت سیاست تازه‌ای وزارت امور اقتصادی، تصمیم گرفت که سبدهای شهروندان رو تا سقف 500 میلیون تومان رو بیمه بکنه که اون هم به تصویب رسید، اجرای شدنش رو حالا خواهیم پرسید. و در بازار سرمایه مطالب مختلفی است که بیشتر در این باره جویا میشم از رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه آقای شریفیان. سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای، ادب و احترام دارم خدمت کلیشنندگان محترم و بلخصت آنگی بزرگ سرمایه، خدا قوت
داری. خیلی متشکرم آقای شریفی. من البته هنوز تلاش هم میکنم الان بتونم نمای بازار رو پیدا کنم و ببینم بازار تا این لحظه چگونه است. آیا
بازار خوشبختانه در این لحظه که داریم صحبت میکنیم جب برگشته و خوشبختانه روی کرده، مثبت حاکم شده. ما تقریبا تیار داریم نمادهای مثبتمون به فراخور روزهای قبل از اوضاع بهتری برخورد هستن. خب نمادهایی که شاخصات هستن نمادهای بزرگ بازار مثل فارس پولاد فامیلی، بانک ملل، چستا، پارسان، قدیر، تاپیکو، بانک ها و در واقع مجموعه صنایع فاندامنتالی بازار خوشبختانه اوضاع خوبی برخوردار هستن.
بسیار خوب، من البته دارم الان میبینم بسیاری از نمادها سبزن.
بله.
برخی هم که خب نه همچنان منفی هن و قرمز. سیاست هایی که اجرایی شده را چطور میبینید؟ به نظرتون میتونه پایدار باشه و بازار از وضع وخیم هفته گذشته خودش بیرون بیاره؟
بله، خب مستعدید که صندوق تثبیت در راستای بند الف ماده 36 قانون رفع موانع تولید رسالتش این هست که در مواقع خاص که به قولی ریسک سیستماتیک حاکم میشه بتونه حمایت های لازم رو از بازار داشته باشه. در واقع در جلساتی که با حضور وزیر محترم اقتصاد، ریاست محترم بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی داشتیم در هفته اخیر، خب بسته حمایتی خوبی پیش بینی شده که در واقع این هفته انشالله عملیاتی خواهد شد. توی بسته حمایتی دو تا در واقع راهکار اندیشیده شده، یکی مشخصا حمایت از سهامداران خرد را شامل میشه که در این بسته حمایتی کلیه سهامداران حقیقی که سبدشون تا سقف 500 میلیون تومان یا 5 میلیارد ریال در واقع شامل سهام شرکت بورسی و فرابورسی باشد، به نوعی از بیمه سهام با نرخ در واقع 20% برخوردار میشه. و خب ما تجربه خوبی هم در سال 1401 داشتیم روی این بسته حمایتی و امیدوار هستیم که انشالله امسال هم در واقع با این بسته حمایتی بتونیم از سهامداران حقیقی خب که از منظر تعداد کد تعداد قابل ملاحظه ای هم هستن در واقع بتونیم این تضمین و اطمینان خاطر رو به سرمایه گذار ببخشیم که تا سال آینده و سرسود یک ساله در واقع 20% تضمین سود دریافت کنه.
یعنی تضمین میشه که این بس این در حقیقت صندوقشون سبدشون در حقیقت قفل خواهد شد، ولی این با این ضمانت که 20% سود رو خواهند داشت، و اگر بیشتر شد چی؟
ببین واقعیت هم خب ما بحث این رو داشتیم که اگر فرض کنید که سرمایه گذاری در حال حاضر در کد معاملاتیش سبد یا حتی یک سهم داشته باشه که 500 میلیون تومان باشه، در سررسید یک سال آینده در واقع اگر سبد یا ارزش سهام ایشون در واقع در سررسید یک سال دیگه 600 میلیون تومان به پایین باشه، ما بالا سریش تا نرخ 20% رو در واقع براش تضمین میکنیم. یعنی فرض کنید که اگر مثلا شد 550 میلیون تومان، حتی در واقع 10% هم در سررسید سال آینده رشد کرده باشه، ولی 20% تضمین روی 500 میلیون تومان میشه 600 میلیون تومان که ما به تفاوت 600 تا 550 یه 50 میلیون تومان در واقع ما به عنوان تعهدی که داشتیم در واقع در بچه ایشون پرداخت خواهیم کرد. منتها مشروطه به اینه که در واقع ایشون تا پایان یک سال آینده ترکیب سهامش در واقع
دست نخوره،
دست نخوره. یه جورایی در واقع ما این آپشن را منوط به حفظ و نگهداری سهام در واقع منتشر می‌کنیم.
آقای شریفی، این سوال پیش میاد که چه تعداد الان، یعنی شما که قطعا اطلاعات دقیق دارید، ولی چه تعداد از سهامداران بازار سرمایه از این دست سبد دارن و پیش بینیتون این هستش که چه تعداد از اونها، یعنی ارزیابیتون اینه که چه تعداد از اونها بتونن این رو حفظش کنن؟
ببینید ما تجربه سال 1401 که داشتیم در واقع خب توی 1401 ما یه سیونو چه 10 میلیون ورقه منتشر کردیم و 10 میلیون فرد توی این سرخ در واقع قابلیت این رو داشتن که مشارکت کنن. حالا بسته به تحلیل و در واقع روی کرده سرمایه گذارن که خب معمولا تو بازار متفاوت هست، یه عده خیلی زیادی در واقع شرکت کرده بودن. منتها خب به فراخور بازار توی تجربه 1401 وقتی ما اونجا در واقع سقف رو گذاشته بودیم 100 میلیون تومان، یه تعداد خیلی زیادی در واقع چون روند بازار برگشت اصلا ترجیحشون بود که دستی از اون آپشن استفاده نکنن و سهامشون رو جا به جا کردن و از اون لیست در واقع به قولی دارای پتانسیل خارج شدن. این بار هم ما تصورمون این هست که انشالله اگر این فاز رو پشت سر بگذاریم با توجه به در واقع وضعیت بازار خوشبین هستیم که انشالله حداقل یه نمادهایی که در واقع فاندامنتال اوضاع خوبی دارن خدا به نحو دیگری رقم بخوره و دوستمونیمون این هست که در واقع تا سرسته یک سال قطعا شرایط بازار تغییر پیدا کنه و بسیاری از در واقع اشخاص حقیقی که حالا توی این طرح شرکت میکنن تحلیلشون برگرده و اصلا از این طرح خارج بشه. ما فکر میکنیم برای اولیان رو یه چیزی حدود 10 میلیون کد سهام داریم.
بسیار خب، یه نکته که حالا این رو خارج از پرانتز میخوام بپرسم چون از دفعه دیگرم پرسیدیم، بسیاری معتقدن اون چه که اتفاق افتاد برای بازار سرمایه راه حل داشت ولی حوزه مدیریت بورس تصمیم گرفت که با اینکه میدونستن ما با ریزش شدیدی مواجه بودیم از بازار حمایت نکردن و به همین ترتیب به سهامدارا خسارات زیادی وارد شد و با دامنه 3% در طی 5 روز اونها چه چیزی بوده 15% خسارت دیدن یا یه ذره کم و زیاد. این پیشبینی رو چقدر تاییدش میکنید؟ چون با افراد مختلفی که صحبت میکنید میگن نه کار غلطی کرد بورس، حداقل اگر میخواست این کار بکنه با دامنه 1% باز میکرد که روند ریزش رو کند میکرد، ولی خب برصد اونا هم دفاع کردن که نه این طبیعیه و
اگر بخوام انصاف رو رعایت کنیم.
نه میخوام علمی بپرسم، اصلا نمیخوام از این جنبه بپرسم چون در اصل اقتصاد علمه، نمیتونه خیلی با احساس ما سر کار داشته باشه.
خب باید بپذیریم که واقعیت هم شر اصلا خاصی بوده و به قولی بعد از 12 روز جنگ تحلیلی که ما داشتیم خب شرایط بازار در واقع به گونه ای رقم خورد که خب اون طرف قضیه اما خیلی خوردهی که به بازار میگرفتن این بود که خب بازار مهمترین آپشنش نقدشوندگیه و در واقع بستن بازار و مسکوت نگه داشتن و در واقع قفل شدن معاملات خودش در واقع یکی از ایراداتی بود که بسته بودن بازار میگرفتن. خب بالاخره توی بازار سرمایه معمولا تضاد منافع قطع فراوون داریم و ممکنه حالا اونهایی که خورده میگیرن از منظرهای مختلف نگاه کنن، ولی خب واقعیت هم یه کش و قوسی بین برقراری نقدشوندگی بازار و در این حال حفظ منافع سهامداران بوده که خب معمولا یه جاهایی ممکنه توی تصمیم گیری ها 100% منافع بینفعان بازار تأمین نشه، ولی خب حق بدیم که انصافا شرایط خاصی بوده و تا اونجایی که من خاطرم هست و در جایش هستم دوستان به جد و جهد بگیره جریانات بودن و دائم جلسات هم اندیشی و در واقع هم پوشیری رو داشتن که بتونن بهترین نسخه رو برای بازار داشته باشن.
بسیار خوب، چون درست از منظر اقتصادی کلان که نگاه بکنیم اینجایی که این تصمیم گرفتن، ما مصاحبه چند دقیقه قبل اون راجع به بازار طلا بود، سکه ها رو اونجا بستن و خب این کاملا متضاد با اونچه که شما اشاره کردید اگر به عنوان حقوق سرمایه‌گذاران باشه یا فعالیت بازار اقتصادی که حق اونهاست. خیلی متشکرم آقای شریفیان، رئیس هیئت عامل صندوق تصنیف بازار سرمایه. خب خانم هایان، امروز ما البته گزارشی رو داشتیم راجع به راهن و همینطور زائرین اربعین. حالا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم گفتن قیمت بلیط مسیر تهران نجف رفت و برگشت 18 میلیون تومان و برای پروازهای رفت و برگشت از شهرهای شرقی کشور مانند مشهد، زاهدان و کرمان به نجف مبلغ 22 میلیون تومان در نظر گرفته شده و در این بازه زمانی هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به فروش بلیت بالاتر از این قیمت‌ها یا نرخ‌های تعیین شده نیست و زائران خواستند تا از خرید بلیت با قیمت‌های بالاتر خودداری کنند. خب از فرصت استفاده کنم، رئیس کارگروه آردونان گفتن نرخ تازه نانهای سنتی اما سنگک، بربری، لواش و تافتون هفته گذشته در برخی از استانها ابلاغ شده و به این ترتیب قیمت نانهای سنتی در استانهای قم، خراسان رضوی، همدان، گیلان و به چای استانهای دیگه بالا رفته، افزایش پیدا کرده و تغییر قیمت نان در سایر استانها هم در دست اقدام هست که خب مسلماً به معنیش متوجه شدید این اقدام همون اقدام افزایشی است. خب یک خبر برقی هم بهتون بگم، بزرگترین نیروگاه بادی تولید برق کشور با هدف تحقق شعار سال برای مشارکت مردم در سرمایه گذاری و تولید به زودی وارد بازار سرمایه میشه. خانم آقایان در جریان باشید، بخشی از سهام این نیروگاه با روش کشف قیمت و عرضه اولیه در فرابورس واگذار خواهد شد. خب در میان عناوین برنامه امروز، صدور 90 مجوز سرمایه گذاری خارجی در طی جنگ 12 روزه جلب توجه میکرد. اشاره کنم خانم آقایان پیش از ادامه که سامان پیام کوتاه ما 30,367 در اختیار شما هست. معاون وزیر اقتصاد دارایی گفتن در طی این جنگ تحمیلی 12 روزه جلسه این هیئت سرمایه گذاری خارجی تشکیل شده و نزدیک به 90 مجوز سرمایه گذاری خارجی هم صادر شده. رئیس اداره تشویق سرمایه گذاری خارجی آقای حاجی علی ما را همراهی میکنند. بیشتر در این باره خواهیم پرسید و همینطور چه عدد سرمایه گذاری در خبرهای این عدد آمده بود، برای اینکه دقیق تر باشه ازشون خواهیم شنید. سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت مردم شریف و قهرمان ایران عزیز، مخاطبین فرهیخته رادیو تخصصی اقتصاد و خدا قوت خدمت همکاران عزیز رادیو اقتصاد و به ویژه مدیر توانمند آقای دکتر خیرخواه عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. انقدری که از ما تعریف کردید به نظرم ما افزایش قیمت پیدا میکنیم.
به حال قیمت شما ارزشمنده.
خیلی متشکرم، محبت دارید. آقای حاجی علی، به هر حال خبر مهم نیست که در طی روزهای جنگ تحمیلی هیئت سرمایه گذاری خارجی تشکیل جلسه داده، عدد سرمایه گذاری هم فکر میکنم نمیدونم عدد 4 یا 10 رو دیدم در بین خبرها، 10 میلیارد دلار یا 4 میلیارد،
نه 1.5 میلیارد میزان سرمایه گذاری که در این جلسه در واقع تصدیق شد. من توضیح خدمت دوستان بدم، 293 ومین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی با در واقع دستور کار بررسی 97 در واقع درخواست سرمایه گذاری در روز شنبه 31 خرداد 1404 بر اساس برنامه‌ریزی قبلی برگزار شد و در اون جلسه سرمایه گذاری های مجموعاً به میزان حدود 1.5 میلیارد دلار به تصویب هیئت سرمایه گذاری خارجی به عنوان مرجع تصویب در واقع مجوزهای سرمایه گذاری خارجی رسید. این عدد در واقع 10 هم که در واقع فرمودید، این چیزی که در ذهن از تالی هست مربوط به مجموع میزان سرمایه گذاری که در 3 ماه ابتدایی امسال
بهار امسال
به تبل و بهار در بهار 1404 به تصویب هیئت سرمایه گذاری رسیده، مجموعاً حدود 10 میلیارد دلار.
این مصوبه یا دارید صحبت میکنین، اعداد ارقامی که میگیم اینها وارد چرخه اقتصاد کشور شدن در قالب‌های مختلف، چه تجهیزات چه به صورت آورده نقد